أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 80 تفسیر آیت الکرسی از تفسیر جناب صدام تعلیم رضوان الله تعالی علیه. به فقره وسع کرسیه السماوات والارض از تفسیر آیت الکرسی که سید آیات قرآنی است رسیدیم، و این فقره فقره نهم ذکر شده و مقاله نهم هم به تشریح و شرح و تفسیر این بخش از آیه آیت الکرسی برمی‌گردد. در مقاله نهم که به 4 لمعه تقسیم شده، در لمعه سوم مناهج سگانه فهم معنایی برخی از لغات خصوصا متشابهات رو در حقیقت مطرح کردن، و 3 منهج اهل لغت و منهج اهل تحقیق و تدقیق که به تأویل برمیگردد، و منهج راسخین فی العلم رو که الفاظ برای ارواح معانی وضع شده اند رو بیان می کنند. و در لمعه 4 به مصادیق مورد نظر مثل کرسی و عرش و قلم و نظائر آن می پردازند، و بر اساس مناظر سگانه و مناهج سگانه تحلیل می کنند که آیا منهج اول اقتضاش چیست، منهج ثانی و همچنین منهج ثالث. در این مقام هستند که آیا منهج دوم که منهج اهل تأویل هست تا چه حدی قابل اعتناع هست، و به شدت با این منهج دارن مبارزه میکنند و مخالفت میکنند و راه ناسواب اونها رو در حقیقت تبیین میکنند. میفهمند که 3 گروه اتفاق افتادن ارباب افکار تفسیری به 3 گروه تقسیم میشوند. 1 گروه مصرفین در رفع ظواهرن کالقفال، که به ظواهر بیتوجهی میکنند و به باطن راه دارند، به تعبیر خودشون به تأویل راه دارند، به شدت اینها رو در حقیقت نفی میکنند. دسته دوم و من قالن فی حسم باب العقل، اونایی که ظاهرگرا هستند و به اصطلاح به مدالیل ظاهری توجه دارند و اصلا به تأویل و باطن توجه ندارند، اونها هم که اهل مبالغه و قلوب در باب حسم باب عقل هستند، اونها رو هم مطرح میکنند و نفی میکنند. گروه سوم کسانی هستند که به اصطلاح خواستن یه میان روی بین تشبیه و تنزیه یا بین به اصطلاح منهج تأویل و منهج اهل لغت داشته باشند، که بعضا اشاعره در این رابطه نفوذ کردن و رسوخ کرده اند، که به اصطلاح خواستن یه میان روی و اقتصاد و اعتدالی در این باب ایجاد بکنن. این مسیر هم مسیر ناسوابی است که اکنون در مقام دفع و رفع این تفکر سومن، که هر نوع اقتصاد و میان روی نمیتونه یک اقتصاد شایسته و میان روی و اعتدال معرفتی شایسته ایجاد بکنه. اشاعره اومدن اقتصاد و اعتدال ایجاد بکنن، و این در حقیقت یک امتزاجی شده از تأویل و تأویل در بعضی و تشبیه در بعضی، که الان این دسته سوم رو دارن نفی میکنن که این میان روی یک میان روی ناسوابی است، باید به یک اعتدال شایسته و مناسبی ما پناه ببریم، و اون رو در حقیقت دارن تقویت میکنن، که حالا انشاءالله در مقام تطبیق ملاحظه خواهید فرمود و نمونه هایی رو از این گونه از موارد که یک اقتصاد و اعتدال معرفتی شایسته داره از ناحیه اهل تأویل که راسخین فی العلم هستند داره اظهار میشه، که رجب اون تأکید میفرماید. صفحه 184 بر اساس این نسخه که خونده میشه، اقولو کما ان اقتصاد الفلکه فی طرفه تضاد لیس من قبیل اقتصاد الماء الفاطر الواقع فی جنس الحرارت والبروده بل المنتزج منهما فكذا اقتصاد الراسخين في العلم ليس كاقتصاد الاشاعره. خب درست است که باید یک اعتدال و میان روی معرفتی ایجاد کرد، اما هر نوع اقتصاد و میان روی نمیتونه اون میان روی صحیح و شایسته رو ایجاد بکنه. اقتصاد و میان روی در هر امری مصانخ و مربوط به خودشه. اگر یک اقتصاد در فضای فلک باشه که تضادی که در فضای فلک هست رو اهل اقتصاد و میان روی دارن در حقیقت ایجاد میکنن، و این اقتصاد و میان روی و اعتدال غیر از اعتدالی است که در آب ایجاد میشه. آب هم آب گرم هست و هم آب سرد. برای اینکه یک اقتصادی و اعتدالی ایجاد بشه باید یک آب ولرم ایجاد کرد. خب آب ولرم یک نوع اقتصاد و اعتدالی است در بین آب سرد و گرم. خب این اقتصاد و این اعتدال مصانخ با آب هست و اینجور نیست که در همه به اصطلاح امور مثل فلک همین اقتصاد رعایت بشه. نه، اقتصاد و اعتدال و کل شیئن به حسبه، در فلک یک جور، در آب یک جور، در مسیر معرفت به گونه دیگر باید انجام بشه. کما ان اقتصاد الفلکه فی طرف تضاد، اقتصاد و میان روی در مباحث فلک در دو طرف تضاد باید باشه که استکاک و برخوردی پیش نیاد. لیس این اقتصاد من قبیل اقتصاد الماء الفاطر که آب ولرم و الواقع فی جنس الحرارته و البروده، این از اون جنس نیست. هر اینها دو تا جنس مختلف هستند و اقتصاد و کل شیئن به حسبه. خب بل المنتزج منهما، یعنی آب با حرارت و آب با برودت در حقیقت از امتزاج این دو حاصل می شود. اگر در فلک اقتصادش در حقیقت این بوده است که این دو طرف با هم از همدیگه دور باشند، در اقتصاد ما اقتضا میکنه که این هر دو با هم جور بشن و نزدیک بشن و امتزاج پیدا بکنن تا آب فاطر ایجاد بشود. بنابراین هر اقتصادی مطابق با شأن خودش هست، در یک جا انفکاک هست، در یک جا امتزاج هستش. در باب اقتصادی که در معرفت هست، راسخین در علم هم یک نوع اقتصاد دیگری رو ایجاد میکنند که الان بیان میکنند. اقتصاد راسخین در علم یک جوری است و اقتصاد اشاعره دیگه استش. اقتصاد اشاعره به امتزاج میکشه و اقتصاد راسخین و اعتدالی که راسخین در علم و معرفت دارن در حقیقت به انفکاک میکشه که نه تشبیه در بیاد و نه تنزیه در بیاد. و کذا اقتصاد الراسخین فی العلم لیس که اقتصاد الاشاعره. اشاعره اومدن میان روی بکنن و اعتدال معرفتی ایجاد بکنن، امتزاج درست کردن. لأنه، یعنی لأن این اقتصاد اشاعره منتزج من التأویل فی البعض، در بعضی از موارد تأویل رو ایشون پذیرفتن و در برخی از مواردم تشبیه رو پذیرفتن. خب این چه اقتصادی است؟ این اقتصادی است که مرکب از تشبیه و تأویل شده است. ولی اقتصاد راسخین فی العلم هو ارفع من القسمین و اعلا من جنس طرفین، اصلا سنخش به گونه دیگری است و ارفع و اعلاست از جنس دو طرف، نه تشبیه هست و نه تنزیه هست، کاملا از دو طرف جدا هستش. خب حالا دارن شروع میکنن به اقتصاد و اعتدال معرفتی که از ناحیه راسخین فی العلم ایجاد میشود. حیثون کشف لهم به نور المتابعه اسرار الامور علی ماهی علیها من جانب الله. برای راسخین فی العلم که البته اینها رو جدا میدانند، یعنی در حقیقت پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیه اجمعین رو در ردیف معرفت الهی ذکر میکنن و راسخین فی العلم رو در فضای عارفان و کاشفان حقیقی معرفی میکنن. حیثون کشف لهم به نور المتابعه، اینها در اثر متابعتی که از خدا و پیغمبر و آلش داشتن، انکشف لهم اسرار الامور علی ما هی علیها من جانب الله، البته از ناحیه حق سبحانه و تعالی در قلوب اینها، به نور که قذف فی قلوبهم و شرح بهی صدورهم، نوری که صدر اونها و صدور و قلوب اونها را روشن کرده و شرح کرده است، از اون جایگاه دارن ارتزاق میکنن. و لم ينظروا الى هذه الامور من السماء المجرد و نقل الالفاظ من الرواة، اینا کسایی نیستن که به همین ظواهر به اصطلاح ادله سمعیه و نقلیه توجه بکنن، که به هر حال ادله سمعیه و نقلیه به هر حال اختلافاتی رو به همراه داره، گاهی اوقات معانی رو از این الفاظ میخوان بگیرن و الفاظ طاقت ابلاغ معانی اونگونه که هست رو ندارد، لذا اختلاف پیش میاد. نه از راه سمع و نقل در حقیقت اینها معرفتشون رو تأمین نمی کنند، بلکه از راه کشف و شهود و رؤیت الهی تأمین می کنند. بله، ولم ينظروا فيها الى هذه الامور من السماء المجرد و نقل الالفاظ، یعنی فقط گوش بکنند و نقل بکنند نیست، بله به نقل توجه دارند، ولیکن اون نقلی که به کشف و شهود کشیده شده باشد. ولم ينظروا الى هذه الامور من السماء المجرد و نقل الالفاظ من الرواة، چرا؟ چون اگر بخواهند به همین سماع و نقل، یعنی ادله سمعیه و نقلیه توجه کنند، لیقع بینهم الاختلاف فی المنقول، که خب اون چیزی که درش ازش نقل شده چگونه هستش، چون مثلا همین عرش و کرسی، خب ملاحظه می‌فرمایید که چقدر این اختلاف در منقول آن حاصل می‌شود. فلا یستقر فیها قدمون ولا يتعين موقف، برای اینها هیچ گامی رو در این مسیر نمیتونن جلو برن و استقرار پیدا بکنن و موقفی را و موضعی رو در حقیقت در مقام معرفتی بخواهن بدانن. ما الان در صدد این هستیم که اون نوع از اقتصادی که به کشف وابسته است و به نور متابعت وابسته است، اون نوع از اقتصاد و میان روی رو مطرح کنیم. و اما الذین نحن فیه، مقامی که ما در آن هستیم الان، فکشف الغطاء عن حد الاقتصاد فیه، ما در این برام میکنیم که کدوم نوع اقتصاد شایسته این گونه از مسائل هستش. فنحن اما الذین نحن فیه الان فکشف الغطاء عن حد الاقتصاد فیه یحتاج الى استیناف مسلک الهی و نمت قدسی، که برای این احتیاج است که یک مسلک جدیدی رو، یک مسلک نوعی رو غیر از اقتصادی که اشاعره و امثال ذلک ایجاد کرده اند ما حرکت بکنیم. این اقتصاد وابسته به کشف و شهود است و از این راه‌های رسمی توجه به سمع، ادله سمعی و نقلی هم متفاوت است. فکشف القطاع عن حد الاقتصاد فیه یحتاج الى استیناف مسلک، برای اینکه ما دقیقاً این نوع از اقتصاد رو کشف کنیم احتیاج است به یک استیناف مسلک جدیدی و نمت قدسی برای یک راه قدسی و انقطاع عن الرسوم، و اینکه از این رسم‌های عادی که تبعیت از نقل و ادله سمعی هست ما خودمون رو جدا بکنیم و توجه تام الى الحی القیوم. اینو توضیح میدن که این نوع از انکشاف چه ویژگی ها و شاخصه هایی داره و چقدر بایستی که اطمینان رو جلب بکنه. نمونه هایی رو هم الان بیان میکنن و ذکر میکنن. و اما نموذج جلتی، و اما اون موزج الذی وعدناکه ذکره من طریق العلماء الراسخین، اکنون به نمونه هایی که ما وعده کردیم به شما که ذکر کنیم از طریق علماء راسخ. علماء راسخ کیا هستن؟ الذین لا یعلم بعد الله و رسوله متشابهات القرآن غیرهم، اون کسانی که بعد از خدا و پیغمبر و آل متشابهات قرآن رو جز اینها هیچ کسی نمیدوند، چون خدا فرموده است که و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم، که راسخون فی العلم رو ایشون کسانی میدانند که به نور متابعت از قرآن، از خدا و پیامبر و اهل بیت به یک نوع کشف و شهودی راه یافتن. فهو اون نمونه مما اذکرو مثالا و لمعتا منه انشاءالله، که یک نمونه هایی را و امثالی رو برای شما ما بیان میکنیم. لعنی اراک قاصرن ان درکهی و عاجزن ان فهم سرهی و حقیقته، میفرمایند که این راه راه افراد متوسط و اوساط از اهل معرفت نیست، اینها عاجزند از درک این گونه از معرفت هایی که برای راسخین در علم حاضر شده است. لعنی اراک قاصرن ان درکهی و عاجزن ان فهم سرهی و حقیقته، فانه نبأ عظیم و انتم عنه معرضون. خب شناخت این دسته از افرادی که بر اساس متابعت از انوار الهی و انواری که از جانب پیامبر و اهل بیت علیهم السلام رسیده است به او راه پیدا بکنند بسیار دشوار و سخت است. خب حالا وارد میشن اون اقتصاد، اون اعتدال معرفتی صحیح که از ناحیه راسخون فی العلم حاصل شده است، اینو بیان بکنن و در مقام فهم این گونه از متشابهات از این نوع معرفت استفاده کنن. فعلم ان مقتضى الدين و الديانه الا يعول المسلم شيئا من الاعيان التي نطق بها القران والحديث الا بصورها و هياتها التي جاءت، یعنی یک انسان مسلم هرگز، یک انسان مسلمان هرگز به دنبال تعویل دین و دیانت نیست و این همون اعیان و الفاظ و لغاتی رو که قرآن و حدیث به تون ناطق شده ان همون رو به صورتش به هیئتش میخواد ببینه و همه اون معانی رو در قالب همه این صورت و الفاظ بخواد اعتنا بکنه. این قوالب و این ظواهر و این لغات و الفاظ برای او یک نقش وحیانی و مقدسی دارن که نباید از اینها تجاوز کنه و حدود این لغات رو بشکنه و مرز این قوالب رو نادیده بگیره، بلکه برعکس، بل اکتفا به ظاهر همین حیات و صور الذی جاء الیه من النبی و الائمه سلام الله علیهم، اون آیاتی که، اون احادیثی که، اون روایاتی که از نایه خدا و پیغمبر و آل رسیده با همون هیئت و صورت ظاهری باید مورد توجه بشه. بل اکتفا به ظاهره ها الذی جاء الیه من النبی و الائمه سلام الله علیهم، و بعد ایشون دارن اضافه میکنن و مشایخ المجتهدین رضوان الله علیهم اجمعین، که بزرگان از اجتهاد و فهم معنای حقیقت قرآن و حدیث و روایات، اونها هم میتوانند در این رابطه سخنان صحیحی رو در باب تأویل این آیات و این الفاظ بیان کنند. و مشایخ المجتهدین رضوان الله علیهم اجمعین. اللهم الا ان يكون ممن قد خصصه الله بكشف الحقائق والمعاني والاسرار وباشارات التنزيل وبتحقيق التعويل فاذا كشف، مگر اون دسته از افرادی که خدای عالم کشف حقائق و معانی و اسرار را به اونها اختصاص داده و اونها کسانی هستند که دیگه هرچه که بگویند عین حق و صریح و مخ حق رو بیان می کنند. اللهم الا ان یکون ممن قد خصصه الله، اونها رو اختصاص داده به کشف الحقائق و به کشف المعانی و الاسرار و به اشارات تنزیل، که حتی نه تنها به اصطلاح اون الفاظ و معانی بلکه اشارات قرآنی رو هم آشناهن، به تحقیق تعویل هم رسیدن. فاذا کوشف به معنن خاص او اشارتن به تحقیق قر رضا لکل معنا، اگر کشف شود به اصطلاح به معنای خاصی به اشاره و تحقیقی در ارتباط با الفاظ و معانی قرآنی، همون قرار پیدا میکنه و همون تقریر، تقریر اصلی خواهد بود. قر رضا لکل معنا من غیر ان یبطل صورت الاعیان لان ذالک من شرائط المکاشفه. خب ایشون جناب صدام متعلین بسیار تأکید دارم که صورت اعیان شکسته نشه، قوالب و الفاظ و عبارات نباید مرزش شکافته بشه، بی توجهی و بی اعتنائی به این قوالب و به صورت اعیان نباید اتفاق بیفته، که اگر ما به از دست از این ظواهر و الفاظ بخوایم برداریم و به لحاظ به اعتبار باطن از ظاهر بخوایم صرف نظر بکنیم، این مسیر مسیر اشتباهی است و ضابط رو از دست خواهیم داد. من غیر ان یبطل صورت الاعیان، بدون اینکه اینها بخوان ابطال بکنن صورت و قالب‌های الفاظ و عبارات را، لأن ذالک یعنی توجه به صورت اعیان من شرائط المکاشفه است. ما باید از لفظ به معنا برسیم، از شریعت به طریقت و حقیقت برسیم و رهایی کردن این الفاظ و این ظواهر به مثابه رها کردن شریعت و به بهانه حقیقت از شریعت دست کشیدن است. از قد مر که ان الفاظ القرآن یجب حملها على المعانی الحقیقیه لا على المجازات و الاستعارات البعیده. خب ما باید این الفاظ را بر اون معانی حقیقیشون حمل بکنیم. خب معانی حقیقی اینجا بایستی که تصرف بکنیم، نه اینکه در لفظ بخوایم بشکنیم. نه، معنا میتواند معانی مختلفی پیدا بکند، مثل میزان که قبلا گذشت، یا مثل سراج و امثال ذالک، که هر کدام با حفظ اون معنای اون لغت و قالب ظاهری به معانی جدیدی راه پیدا میکند. لأن ذالک من شرائط المکاشفه. از قد مر که ان الفاظ القرآن یجب حملها على المعانی الحقیقیه لا على المجازات و الاستعارات البعیده، که اهل تأویل چین راهی رو دقیقت طی کردن. و کذا ما ورده، حالا دقیقت نمونه های ذکر میکنن که نباید از اینها تصرف بکنیم و خارج بشیم و بشکنیم این قوالب رو، بلکه باید روی همونها تأکید کنیم. و کذا ما ورده فی الشرع الانور من لفظ الجنت و النار و من لفظ المیزان و الصراط و ما فی الجنت من الهور و القصور و الانهار و الاشجار و السمار و غیرها من العرش و الکرسی و الشمس و القمر و اللیل و النهار، همه اینها باید در همون الفاظ و لغات توجه بشه و به معانی که از این الفاظ و لغات در میاد تجزیه بشه. ولا یعول شیء منها، هیچ کدام از اینها نباید تأویل برن، که مراد از تأویل دست از ظاهر کشیدن و به سلسله استعارات بعیده و عرض کنم که مجازات تکیه کردن است. ولا یعول شیء منها على مجرد المعنا و یبطل صورت این. بیان بگیم که ما معنای جنت رو میخواییم، معنای اشجار و سمار رو میخواییم، به این الفاظ کار نداریم. این سخن سخن ناسوابیست. ولا یعول شیء منها علا مجرد المعنا و یبطل صورت، رو که ما به معنا توجه کنیم و صورتش باطل بشه. کما فعله فی باب الاعیان المعادیه، در ارتباط با برخی از الفاظ و لغاتی که در باب معاد آمده، بسیاری از اهل تأویل و اهل به اصطلاح تدقیق ظاهری دست از این ظواهر کشیدن و به سراغ استعارات و مجازات رفتن، کما فعله فی باب الاعیان المعادیه، انجام دادن کیا؟ کثیر من العقلاء المحجوبین به عقلهم و فتانتهم البتراء. این عقول در حقیقت زنون است، خیالات است و اوهامی است که اونها رو احاطه کرده و طبعا اینها محجوب شدن به این عقل و فتانت بطرا. یک عقل روشنی داریم که ما رو به حقیقت میرساند، یک عقلی داریم که با وهم و خیال عجین شده و فتانت بطرا ایجاد کرده است. التي كانت البلاهه ادنا الى الخلاص منها، این دست از عقل هایی که محفوف و محجوبن به اوهام و خیال ها به فتانت بطرا میرسن و اینها بلاحتشون بیشتر است از اون سادگی که اهل لغت دارن. التي كانت البلاحه ادنا الى الخلاص منها بل يثبت تلك الاعيان كما جاء و یفهم منها حقایقها، بلکه باید این اعیان یعنی این لغات این الفاظ را کما هو عینه ما رعایت بکنیم، همون جوری که آمدن و ذکر شده اند و معنا رو از اونها و حقایق و معانی رو از اونها دریابیم بدون اینکه حد و مرز این الفاظ شکسته بشود و بی‌اعتنایی بشود. فالله تعالی ما خلق شیئا فی عالم السوره الا وله نظیر فی عالم المعنا. خب این نکته رو الان دارم به صورت یک راه برد بیان میکنن. این فرمایند که حق سبحانه و تعالی هیچ چیزی رو در عالم ظاهر و صورت یعنی در عالم شهادت ایجاد نکرده مگر اینکه نظیری برای او در عالم معنا و عالم غیب ایجاد کرده است و برعکس. و ما خلق شیئا فی عالم المعنا که اون در آخرت و قیامت کشف میشه الا و لهو حقیقتون فی عالم الحق، اگر چیزی رو در عالم ظاهر ایجاد کرد در عالم معنا هم برش هست، اگر در عالم معنا و آخرت هست در عالم حقیقت که بالاتر از آخرت هست هم برای او وجود داره. در همه مراحل این مسائل هست، چرا که همونطوری که در قوس نزول فرمود که این من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، همه اونها از عند الله صادر می شوند و نازل می شوند به اندازه قدر و امر خارجی مادی. در مقام صعود هم مسئله همین طور است که از اون مرحله خلق به مرحله باطن و از اونجا هم به مرحله حقیقت راه پیدا می کنند. فالله تعالی ما خلق شیئا فی عالم السوره الا وله نظیر فی عالم المعنا. و ما خلق شیئا فی عالم المعنا که عالم آخرت باشه الا و له حقیقتون فی عالم الحق، در عالم اله هم مسئله همین طور است و هو غیب الغیب. اگر عالم آخرت غیب است این حقیقتی که در عالم حق است غیب الغیب است. از العوالم متطابقتون، عوالم منطبقه بر همان، هر کدام در حقیقت یا حقیقت یک رقیقه است یا رقیقت یک حقیقت است. از العوالم مطابقتون الادنا مثال الاعلا و الاعلا حقیقت الادنا و هاکذا الى حقیقت الحقائق. بنابراین اگر ما یه لفظی رو از شمس به کار بردیم، این لفظ شمس در عالم خلق به شمس ظاهری میرسد، بعد به شمس عالم آخرت، بعد به شمس عالم حقیقت و همینطور و همینطور. فجمیع ما فی هذا العالم، همه آنچه را که در این عالم ماده و شهادت هست امثلتون نمونه‌هایی و قوالبون لما فی عالم الاخره و ما فی الاخرته هیه مسلون و اشباهون للحقائق و الاعیان ثابته، همه اینها در حقیقت علا سبیل الانتباق بر روی هم قرار دارند و یکی حقیقت دیگری و دیگری رقیقه اون حقیقت است. فجمیع و ما فی هذا العالم امثلتون و قوالب و لما فی عالم الاخره و قوالب لما فی عالم الاخره و ما فی الاخرته یه مسلون و اشباهون للحقائق و الاعیان ثابته، که اعیان ثابته التی هیه مظاهر و اسماء الله تعالی. اینا در حقیقت معتقدن که اعیان ثابته مظهر علم حق سبحانه و تعالی است و علم حق نسبت به ما سوا در اعیان ثابته قرار دارد. البته تفصیلش و معتقدن که علم اجمالی در کنار در ذات الهی وجود دارد. حق سبحانه و تعالی به ذات خود به علم تفصیلی و به ما سوا الله در مرتبه ذات به علم اجمالی و در مرحله تفصیل از طریق اعیان ثابته. ثم ما خلق فی العالمین شیئون الا و لهو مثالون و انموزجون فی عالم الانسان. نکته دیگر، اون چرا که در آفاق مشاهده می کنیم از حقیقت و رقیقت، از ظاهر و باطن، این معانی در وجود انسان از باب آیات انفسی هم هست. ثم ما خلق فی العالمین شیئون الا و لهو مثالون و انموزجون فی عالم الانسان. همونطوری که بارها هم بیان شد، انسان نمونه عالم کبیر است. انسان عالم صغیر است و عالم کبیر انسان کبیر خواهد بود. که فلنکتف فی بیان حقیقت العرش و حقیقت الکرسی به مثال لکل واحد منهما فی عالمنا الانسانی. الان میخوان در باب این که انسان هم دارای عرش و کرسی هست، در وجود خودش، در هستی خودش هم از عرش و کرسی برخوردار هست، این مثال و نمونه رو بیان بکنن. یعنی هم آیات آفاقی و هم آیات انفسی که ما بتوانیم یه تفسیر درستی از اینها در باب عرش و کرسی قرآنی داشته باشیم. فعلم ان مثال العرش فی ظاهر الانسان قلبه، عرش قلب المؤمنه عرش الرحمن. یک، فعلم ان مثال العرش فی ظاهر الانسان قلبه. این قلب تازه ظاهر است و فی باطن الانسان هو روحه النفسانی. انسان یک قلبی دارد، یک روحی دارد و یک نفسی دارد که قلب او عرش رحمان است، عرش وجود اوست، و در باطن انسان روح نفسانی وجود دارد و در باطن باطن هم نفس ناطقه وجود دارد. خب هر کدام از اینها دقیقا جایگاهی و موقعیتی وجودی دارد. قلب که عرش شده، روح هم یک موقعیتی دارد و نفس ناطقه هم روح موقعیت دیگر دارد. نفس ناطقه محل استواء روح است. الذی هو جوهر قدسی عقلی. روح یک جوهر قدسی عقلی است که بر نفس ناطقه استواء دارد. و اگه گفته میشود الرحمن علی العرش استوا، اینجا روح انسان بر نفسش که عرش اوست استوا دارد و استیلا دارد. از هو، یعنی این باطن انسان که نفس ناطقه است، محل استواء روح هستش. روح چیه؟ هو جوهر قدسی عقلی. علیه یعنی بر روی این نفس ناطقه است، به خلافت الله، همونطوری که خدای عالم بر عرش تکیه میزند و خلافت میکند، روح انسان هم بر نفس ناطقه تکیه میزند و خلافت میکند، ولی اون در عالم کبیر و نفس انسانی کرسی است که روح بر او تکیه میزند در عالم صغیر. این در ارتباط با عرش. این مثالی است که اگر بخوایم بر اساس آیات انفسی معنا بکنیم این گونه در میاد. و اگر خواستیم در ارتباط با کرسی سخن بگیم، و مثال الکرسی فی الظاهر هو صدر الانسان و فی الباطن هو روح الطبیعی الذی هو مستوى نفسه الحیوانیه، که در حقیقت یک صدری ما داریم، یک روحی داریم و یک نفسی. کرسی عبارت است از صدر انسان و در باطن انسان روحی وجود دارد که این بر، یعنی این روح بر نفس انسانی تکیه میزند و مستوى نفس الحیوانیه، که در حقیقت نفس حیوانیت کرسی است و روح هم استوا دارد بر نفس حیوانی. التي نفسی که وسعت سماوات القوة طبیعیت سبعه. خب مگر نه آن است که وسع کرسی یه سماوات و الارض، الان کرسی انسانی که نفس انسانی است دارای سماوات هفتگانه هستش، سماوات قوای انسانی، سماوات القوة طبیعیه از سبعه. این قوای طبیعی سبعه کدوم هستن؟ و هی القاضیت و النامیت و المولدت و الجاذبت و الماسکت و الحازمت و الدافعه. این هفت سمایی که یا هفت قوایی که بر روی نفس انسانی هستن و نفس انسانی اونقدر وسیع است که همه این قوای هفتگانه رو در درون خودش جای داده. وسع کرسیه، یعنی وسع کرسی الانسان سماوات و ارض را، سماوات قوا و ارض طبیعت را، سماوات القوا طبیعیه و ارض قابلیت الجسد. اگر در قرآن آمده است که وسع کرسیه السماوات و الارض، وسع کرسیه السماوات و الارض، این سماوات و ارض را هم در حوزه حقیقت انسانی ما داریم و نفس انسانی اون حقیقتی است که همه این سماوات هفتگانه قوای انسانی و همچنین ارض وجود انسانی رو اداره می کند و وسعت دارد. و عرض و قابلیت الجسد کما وسع از صدر و محال تلک القوا من الاعصاب و رباطات و غیرها، همونطوری که صدر انسانی هم اونقدر وسعت و طاقت دارد که همه قوا و اعصاب و رباطها و غیر اونها را در خودش جا میدهد و وسعت این معنا رو دارد. خب ثم العجب كل العجب ان العرش مع عظمته و اضافته الى الرحمن بكونه مستوى له بالنسبه الى وسعه قلب العبد المؤمن قيل انه كحلقه ملقات في فلات بين السماء والارض. میفهمند که تعجب است، که تعجب فراوان که عرش با همه عظمت و اضافتی که به رحمان دارد، الرحمن علی العرش استوا دیگه، خب این عرش به این عظمت که خدای عالم بر او استوا دارد، این آمده در بیانی از بیانات وحیانی که انه که حلقه ملقات فی فلات بین السماء والارض. وقتی ما عرش رو با کرسی میسنجیم، این عرش مثل یه حلقه است که در یک فلات وسیعی بین آسمان و زمین افتاده است. وقتی ما مقایسه میکنیم بین عرش و کرسی، مقایسه ای که بین یک حلقه ملقات در فلاتی بین سما و عرض آمده، ولذا به حق تعجب آور است که عرشی که به رحمان تکیه اضافه دارد و از سوی دیگر مع عظمتهی، خب این چجوری میتونه در این حد باشه؟ یعنی این کرسی باید چقدر و وسیع باشه. ثم العجب کل العجب که ان العرش مع عظمتی و اضافتی الرحمن به کونه مستوی له، که عرش جایگاهی است که مستوای کرسی هستش و کرسی بر او قرار دارد. الا به نسب الا وسعت قلب العبد المؤمن، وقتی ما اونو با قلب عبد مؤمن مقایسه میکنیم، گفته شده است که این عرش نسبت به کرسی که حلقه الملقات فی فلات بین السماء و الارض، و قد ورد فی الحدیث که لا یسعنی عرضی ولا سمایی بل یسعنی قلب عبدی المؤمن، نه آسمان های من و نه زمین هیچ کدام طاقت این رو ندارن که مرا تحمل بکنن، ولی قلب بنده مؤمن من میتواند جایگاه حضور من باشد و طاقت این معنا را دارد که مرا تحمل بکند. و قال ابو یزید البسطامی که لو ان العرش و ما هواه وقع فی زاویه من زوایا قلب ابی یزید لما احس به، او دیگه چه قلبی داشته است که میگوید عرش و آنچه که در اطراف عرش هست همه و همه اگر در یک گوشه ای از گوشه های قلب ابی یزید بسطامی قرار بگیرن، اصلا ابو یزید او رو احساس نمی کنه از بس قلبش بزرگ و وسیع است که اگر عرش و ما حوله را در زاویه ای از زوایای قلب قلب ابی یزید قرار بدهید، او احساس نخواهد کرد. خب اذا علمت هذا المثال و تحققت بالقول على هذا المنوال فاجعله دستورا لك في تحقيق الحقائق و میزان تقیس به جميع الامثله الوارده على لسان المنوال. خب در حقیقت اون چه که در باب عرش و کرسی در مقام انسانی توضیح داده شد و وجود انسانی را به لحاظ عرش قلب او و به لحاظ کرسی نفس او بیان شده است، شما این رو یک ملاکی قرار بده و دیگر حقایق را بر اساس آیات انفسی این گونه تفسیر کن. فاذا علمت هذا المثال و تحققت بالقول على هذا المنوال، اگر این مثالی که ما در باب عرش و کرسی راجع به انسان گفتیم، اگر این رو یافتی، فجعله قرار بده این رو دستورن و منطقن و قانونن لکه فی تحقیق الحقائق و میزانن که تقیس و بهیق مقایسه بکنی به وسیله این جمیع الامثلت الواردت علا لسان نبوات. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.